رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان میگویند به هم رسیدن ناقل های برقی ظاهرا سبب سوختار در بزرگترین بازار ولایت ختلان شده است. در ریاست آتش نشانی ولایت روز 29 اکتبر به رادیو آزادی گفتند سبب سوختار در بازار حاجی شریف در شهر قرغان‌تپه رسیش کوتاه ناقل های برق بوده است. بنا به اطلاع ریاست سوختار در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح سر زده است. خوشبختانه در این حادثه هیچ کسی از تاجران آسیب ندیدند. سوختار در مساحت 370 متر مربع زیان رسانیده است و حجم خسارات دقیق می شود. بازار مذکور را که در مساحت 11 هکتار دامن پهن کرده است، سال 2011 در حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دادند. بر اساس اطلاع رسمی در بازار 7000 تاجر و صاحبکار صاحب جای کار شدند. یوکیو امانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد شهر تهران شد تا با مقامات ایران درباره اجرای سازش اتمی سال 2015 از طرف این کشور گفتگو کند. عین زمان مخالفت آمریکا با سازش اتمی با ایران آینده این سند مهم را زیر سوال برده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 25 اکتبر گفت مدیر آژانس با اجرای سازش از طرف ایران و نظارت اجرای سازش تمرکز میکند. سفر یوکیو امانو به تهران در حال صورت میگیرد که بحث آمریکا و ایران درباره سازش اوج گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازش اتمی ایران با شش قدرت جهانی را تصویب نکرد و در یک سخنرانی در روز 13 اکتبر ایران را رژیم سرکش نامید و تهدید کرد که از سازش ناقص دست میکشد. بر اساس این سازش ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و بعضی از تحریمات بین المللی بعضی این کشور را از بین برداشتند. خدمات نجات نروژ اعلام کرد که چرخبال ناپدید شده روسیه در سلسله جزیره های سوالبارد در آرکتیکا را در بستری بحری یافتند و احتمالاً همه مسافر و خلبان ها هلاک شدند. چرخبال می 8 روز 26 اکتبر با 5 خلبان و 3 دانشمند روس در نزدیکی بارنسبورگ یک محل استخراج معدن روسیه سقوط کرد. خدمات نجات نروژ گفت که لاشه چرخبال روسی را در شمال شرق هیرودن در عمق 209 متر پیدا کردند. هیچ یک از افراد داخل چرخبال را هنوز پیدا نکردند و جستجو ادامه دارد. پیشتر از این اعلان یک هواپیمای وزارت حالت فوق‌العاده روسیه برای پیدا کردن خلبان ها و مسافران چرخبال وارد نروژ شد. با گفته مقامات نروژ، هواپیمای ایل 76 روز 29 اکتبر با 40 مامور نجات بخش در یک فرودگاه آن کشور نشست. به نوشته خبرگزاری تاس، در بین آنها 17 غواص با تجربه است که وظیفه‌شان جستجو در عمق زیاد می باشد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داده است که در صورت هر گونه استفاده از اسلحه اتمی پاسخ سخت نظامی میگیرد. او روز 28 اکتبر در شهر سئول پایتخت کره جنوبی گفت:
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
جیم ماتیس میگوید بدانید که هر گونه حمله به آمریکا و متحدان ما شکست میخورد. جیم ماتیس برای مشورت نظامی سالانه با کره جنوبی به این کشور رفته است. او افزود هر گونه استفاده اسلحه اتمی از طرف کره شمالی پاسخ مؤثر و مقاومت ناپذیر خواهد گرفت. سفر جیم ماتیس قبل از نخستین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی صورت گرفت. قرار است دونالد ترامپ ماه آینده وارد سئول شود. او از این پیشتر با رهبر کره شمالی کیم یونگ اون جنگ لفظی و رد و بدل های آتشین داشت. مقامات پاکستان میگویند افراد مسلح یک مقام حکومت افغانستان را در شهر پیشاور را بودند. با گفته ریاست پلیس، محمد نبی احمدی معاون رئیس ولایت شرقی کنر را روز 28 اکتبر را بودند. محمد سجاد خان یک افسر پلیس پیشاور به خبرگزاری فرانس پرس گفته است افراد مسلح مقام افغان را در محله دبگری زوران به ماشین انداخته و از آنجا غیب زدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی ولایت کنر تایید کرد که معاون رئیس ولایت برای معالجه به پیشاور رفته بود و آنجا غیب زده است. کسی مسئولیت آدم ربایی را بر دوش نگرفته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در پارلمان کشور یک گروه کاری تأسیس شده است که باید قانون‌های کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی و درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را از نو تهیه کنند. مقامات مسئول از شرح رسمی جزئیات این تغییرات خودداری می‌کنند، اما نمایندگان حزب‌های سیاسی و جامعه شهروندی از آن نگرانند که تغییرات نو می‌تواند محدودیت‌های بیشتر را در دو قانون مهم کشور جاری کند. تمام انتخابات‌ها در دوره استقلالیت تاجیکستان جوابگوی معیارهای بین‌المللی نبودند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبر تأسیس یک گروه کاری برای بازبینی دو قانون انتخاباتی در تاجیکستان روز 23 اکتبر در جلسه شورای مجلس نمایندگان صدا داد. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و هم رهبر حزب دموکراتیک تاجیکستان میگوید گروه کاری از حساب نمایندگان حزب‌های سیاسی، حقوق‌شناسان و متخصصان ساحه تأسیس یافته است. با گفته این وکیل پارلمان تاجیکستان، تا زمان برگزاری انتخابات نوبتی پارلمانی و انتخابات پرزیدنت کمتر از 3 سال دیگر باقی مانده است و باید قانون‌های کنستیتوسیونی در این زمینه هر چیز زودتر آماده و انتشار یابند. جناب عثمان‌زاده روز 26 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
مقصد از وارد کردن تغییرات علاوه همین است که خب این قانون در تهیه نو برای انتشار، یعنی با در نظر داشتی مهمات و طلبات امروزه جامعه مطابق کرده می شود.
اما این وکیل پارلمان مشخصا نگفت که قانون‌های انتخاباتی به کدام طلبات جامعه امروز مطابق کرده می شوند و چه تغییرات باید وارد این قانون شود. برخی دیگر وکیلان پارلمان که وارد این گروه کاری شدند گفتند فعلا درباره مشخصات تغییرات به قانون‌ها اطلاع ندارند و اعضای گروه کاری در اساس پیشنهادها تغییرات ها را معین می کند. سال 2020 انتخابات نوبتی پرزیدنتی تاجیکستان است و تا قبول قانون پیشوای ملت سوال مطرح این بود که تا کجا پرزیدنت برای پیشبری نامزدی اش به این مقام 7 ساله دوباره آماده می شود. ولی ماده دوم قانون پیشوای ملت می گوید نسبت به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محدودیت بیشتر از 2 مهلت پی در پی انتخاب شدن به وظیفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تطبیق نمی گردد. نمایندگان حزب های غیر پارلمانی می گویند از دعوت نشدنشان به هیئت گروه کاری معلوم است که این نوبت نیز طلب های آنها به نوبت گرفتن نمی شود. هم صحبتان ما از حساب نمایندگان حزب های سیاسی می گویند قانون ها درباره انتخاب وکیلان و هم انتخاب پرزیدنت واقعا نیاز به بازبینی دارند، ولی نه به سمت محدودکنی های تازه بلکه به سمت دموکراتیک کنونی جامعه. شکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می گوید قانون نو باید مستقلیت کمیسیون های انتخاباتی را تضمین کرده دخالت مقامات قدرتی به جریان انتخابات را پره باید قطع کند. پیشنهادهایی که خود حکیموف هم به قبول شدن آنها از جانب گروه کار شبهه دارد.
از نقطه نظر اصولی و با در نظر داشت معیارهای حقوق بین المللی، نه این قانون و نه اون قانون به طلبات موافق نیست و اگر واقعا اراده سیاسی باشد نوبت از بودن و نبودن نمایندگان حزب‌های سیاسی در پارلمان کشور یا اداره ریاست جمهوری تاجیکستان موافق مقصد است که حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات نیست به این حیات وارد کرده شود و در زمینه بحث و مناظره های سالم لایحه قانون قبول شود که باعث تکمیل و به وجود آوردن شرایط مساوی جهت برگزاری انتخابات آزاد را به وجود آورد.
انتخابات ها در تاجیکستان دائما بحث و بررسی های زیاد را در پی داشته است. پارلمان تاجیکستان پیشنهادها و حتی لایحه قانون انتخاباتی از جانب حزب‌های مخالف پیشنهاد شده را بارها رد کرده است. تحلیلگران نیز می‌گویند قانون‌های نو باید با پرینسیپ‌های یک جامعه دموکراتی موافق کرده شوند. احمد شاه کاملزاده کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید قانون انتخابات نه به سندهای کشورهای پساشوروی بلکه باید به طرز تهیه شود که به سندهای کشورهای دموکراتی جهان موافقت کند. با گفته این تحلیلگر تاجیک
پرزیدنتی قانون مشکل دارد، برای آنکه چند بار تغییرات در این وارد کردند و با معیارهای جهانی چندان موافقت نمیکند. اینکه مثلا در یک نظام دموکراتی یک نفر یک بار یا دو بار نه بیشتر از این با انتخابات راه مییابد و انتخاب یا انتخاب میشود، ولی قانون ما در این مورد کمبود دارد، این به اصلاح نیاز دارد.
از روی اطلاع دریافتی به گروه کاری تهیه کنندگان قانون‌های نو انتخاباتی در تاجیکستان، وکیلان پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده، عبدالرحیم خالق‌زاده، عبدالغفار رحمان‌زاده شاملند. اسم دیگرها فعلا نشر نمی‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بیشتر از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلندآشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند و میگویند با نظر داشت خصوصیت زلزله خیز بودن قبط زمین در دوشنبه بنیاد بلندآشیانه ها را مشورت نمیدهند. اما مقامات شهرداری بر این نظرند که همه بناهای ساخته شده با نظر داشت این نگرانی ها و تاباور با زلزله بنیاد شدند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف ارائه میکنم. سالهای اخیر در شهر دوشنبه بناهای بلندآشیانه قد افراخته سیمای پایتخت تاجیکستان را به کلی تغییر میدهند. طبق نقشه کلی و یا به اصطلاح گیم پلان قرار است بناهای 2 3 و حتی 4 آشیانه تخریب شده جای آنها را بناهای تا 25 طبقه میگیرند. مقامات میگویند این همه نقشه ها برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل نگرانیده شدند که مشکلی درجه یک اجتماعی تاجیکستان گفته می شود. در پی بحران مالی و اقتصادی ارزش یک متر مکعب منزل نو در دوشنبه از 1400 دلار 3 سال پیش تا به 500 600 دلار در مرکز شهر کاهش یافته است. در محله های کنار مرکز نیازمندان امکان دارند یک متر منزل نو را حتی با نرخ تا 250 300 دلار پیدا کنند. حالا در میدان مرکزی سامانی شهر دوشنبه مقامات با ساختمان بنای 30 طبقه اقدام کردند که در قسمت از آن اداره خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت. ولی طوری به نظر می رسد به اهل علم کشور و دانشمندان ساحه زلزله شناسی این همه برنامه ها نچندان خوشایند نیست. از جمله این موضوع در یک همایش کارشناسان در رابطه با 110 سالگی زلزله شدید قرطاخ که سال 1907 رخ داده حدود 4500 نفر را قربان کرد بررسی شد. معاون دکان فاکولته گیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان بخشیداد علیدادوف در صحبت با رادیو آزادی از خطر تخریب شوی بناهای بلندآشیانه نوساخت در شهر دوشنبه اظهار نگرانی کرد و از جمله به ترکیب خاک قسمت شرقی پایتخت اشاره کرد و گفت که در این محل ساختمان بناهای بلندآشیانه قطعاً ممکن است. به گفته علیدادوف ساختمانچیان و تصمیم گیرندگان نقشه های بنیاد بلندآشیانه ها باید با مسئولین ساحه در زمینه زلزله خیز بودن زمین مشورت کنند. جناب علیدادوف افزود
خوک دوشنبه کن یک رنگ نیست. این تقوی هستن که اینجا با ما سفید خوک است. از نقطه نظر سیسمیکی بینات خطرناک است. من در بالای امین باکای لیاسی یونگ سفید خوک میگم و من ساختن بناهای بلندآشیانه ممکن نیست تماما. اینا در اینجا یک وقت کدیم گرادوک ساخته شدگی بود. از اونجا بودم من امیسیت گیالوگا ساخته شده بود و بسیاری بینا از برای اونکی این خوکو هستن سست هستن. این صفحه خوک هست بسیاری خانوه شدن کفیدن شکستن نشستن.
اکادمیک ثابت نعمت‌اللهیف کارشناس سرشناس امور زلزله شناسی در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که اگر حادثه ناخوش زلزله شدید رخ دهد حتی نجات دهندگان به کمک ساکنان نخواهند رسید، زیرا طبق معیار شهرسازی بناهای بلندآشیانه باید در مسافه تا 300 متر از همدیگر ساخته شوند، اما در دوشنبه این معیار رعایت نمی‌شود. ولی با این اندیشه‌ها برخی دیگر مسئولین ساحه راضی نبودند. یکی از آنها پولاد یاسینوف معاون مدیر پژوهشگاه زلزله شناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان و عضو کمیسیون معماری و ساختمان مجلس وکیلان شهر دوشنبه است. وی گفت که طبق قانون نو مطابق سازی با زلزله ها در تاجیکستان قبل از گرفتن اجازه ساختمان بناهای بلندآشیانه شرکت ساختمانی سندهای خود را به کارشناسان مختلف پیشنهاد میکند. وی در این باره گفت
ما اشتراک کرده بودیم کارکرد معیارهای ساختمان با زلزله تا باور ساختمان را اشتراک میکنیم، نظارتش میبریم، صفات مسئله ساختمانش میبینیم، خلاصه میبروریم، استوار هست، استوار نیست. بربر وقتی که یکان انویستر ساختمان برسود است، بعضی وقتا میشد که امون خویشی با آشانای ایلوگی. مستحکمیشم امین، بربر هست، به کمبودی نمیشد، لبای ساختمان.
ولی در صحبت‌های بدون سبب بیشتر از زلزله شناسان تاجیک که در همایش امروز شرکت داشتند گفتند که امکان ساختمان بناهای بلندآشیانه در پایتخت تاجیکستان به خطر زلزله خیز بودن این کشور تصمیمی درست نیست. آنها حتی از یک دستور یوسف استالین در دهه 1940 یادآوری کردند که به خاطر زلزله خیز بودن تاجیکستان ساختمان بناهای بلندتر از 4 طبقه را در پایتخت تاجیکستان منع کرده بود. اما سال‌های اخیر شرکت‌های ساختمانی در هماهنگی با مقامات اجازه‌دهنده ساختمان با بنیاد سود بلندوشانه ها پرداختند. فعلا بلندترین بنای پایتخت تاجیکستان دوشنبه پلازا به حساب می رود. این بنا عبارت از اداره های ماموری و تجارتی در مساحت نزدیک 40,000 متر مربع و با بلندی 22 آشیانه ساخته شده از سه قسم عبارت است. ساختمانچیان می گویند که در 95% حالت ها بناهای بلندوشانه استقامتی از روی معیارهای قبول شده مانند به هم بنیاد می شوند و در ساختن آنها با اعتبار گرفتن طلبات مثل راحت، مناسب با شرایط شهر ساخته شدن آنها، با اعتبار گرفته شدن خصوصیات طبیعی و اقلیمی و اقتصادی خیلی مهم است. دو سال پیش رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان گفته بود که این حد استفاده ارماتورهای استحصال کرده کارگاه‌های خرد چین را در بناهای بلندتر از دو آشیانه منع کردند، چون با گفته متخصصان ارماتورهای استحصال محلی جوابگوی طلبات استفاده در بناهای بلندآشیانه نیستند. ولی ساکنان دوشنبه که برای خریدن خانه نو در بلندآشیانه‌های ساخت سال‌های اخیر تلاش می‌کنند، با امنیت بنا و صفت ساختمان آن بیشتر توسط ارزش منزل و نمود ظاهری‌اش بهاگذاری می‌کنند.
تاجیکستان برای نخستین بار در 10 سال اخیر نقشه استحصال پخته پیش از مهلت اجرا شده است. کشاورزان گفتند که تا امروز 356,000 تن پخته جمع‌آوری شده است و صفت خوبی تخم پخته که نوع چینایی گفته می‌شود برای آن مساعدت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می‌گویم. با آنکه نقشه امسالی چینیش حاصل بود شده در نظر است باز 120,000 تن پخته بیشتر جمع‌آوری شود، کشاورزان میگن میدان‌های پخته هنوز حاصل فراوانی چیده نشده دارند. پختکاران در تاجیکستان میگن در برابر مساعدی آب و هوا امسال تخمی خوش صفتی که از همکاران چینی خریداری کردند باعث فراوانی حاصل پخته در کشور شده است. جنید الله ذکیرف یکی از سهامان خواجگی پختکار در شهر وحدت از حاصل خوبی پخته خوشحال است. ذکیرف که میگوید هنوز از زمان کودکی با پخته سر و کار دارد، گفت حاصل خوبی پخته زمان شوروی هم بیشتر از زمین‌های نوکاران به دست می‌آمد.
همه اکوز این همه اسبی چیزی خطای گرفتگان، اما دوبار کردگان چی کردگان مثال پیش میگیری 20 15 یک نیولی پخته 15 20 بود دوزر تو 70 75 کوره کرد ایمی اوزی را که 60% شام که چکوفته باشه با 15% دیگه ولی کوره در تنی چی سولگی
این هم صحبتی مو گفت تر چند نو پنبه‌دانه چینی رو با نرخ گران خریداری کردند ولی علاکه در حاصل یکم خراجات آن را پوشاندند. اصلا خوجگی دهخانی عوض مراد کنجیف در شهری وحدت همگی 6 کارمند دارد. اما حالا بیشتر از 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانه‌نشین در پختزار جنیدالله زکیروف کار میکنند. به هر کیلوی پخته چیده شده با یاردمچیان از 50 تا 70 درمی حق داده میشود. در پایان جمع‌آوری حاصل هم به بهترین چینکچیان از نام خوجگی دهخانی تحفه ها نیز تقدیم می شود. سعادت گلاکوا یکی از زنهای پخته چین روز تا 80 کیلو پخته می چیند. این یگانه درآمدی خانواده او و دیگر همسایه هایش است.
همه زندگی من ایم میکنیم مثل گاب جمع میکنیم همی سر تن میگیریم لباس ها میکنیم و مثل گاب خیلی زندگی خونه منو میبریم. ما با امرای اکان کار میکنیم. دو نفر.
امیر حمزه فوزیلزاده مسئول ریاست کشاورزی شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت با احتمال زیاد سری وقت اجرا شدن حاصل پخته هم محض به تخمی آن وابستگی داشت چون امسال آنها برعکس سالهای پیش تخمی را از همکاران چینی دسترس کردند نه از ولایت سوغد و ختلان
ما میفروشیم 4700 4500 و یا که به ما سرمایه گذاری میکنن با ویو 3700 3800 ما شرنامه کرده گستیم ما شرنامه داریم با کدامی که پخته زود دارن ویو
پخته بعد از الومینی دومین محصولتی اساسی صادراتی تاجیکستان به حساب میرود اما سالهای اخیر کشت و کارکردیان در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است در زمان شوروی این جمهوری هر سال نزدیک 1 میلیون تن پخته را به فایده دولت جمع می آورد مقامات در چند سال اخیر کوشش دارند این محصولات را در داخل کارکرد کرده از آن درآمدی بیشتر به دست آورند برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکرد پخته و استحصال کنندگان امتیازها داده شد با وجود اینکه پخته یکی از محصولات عمده صادراتی تاجیکستان باقی میماند منتقدان میگویند فایده آن اساسا به جیب تاجران این محصولات استراتژی می رود و خود دهقان غیر از پول نوچیز و غوزه‌پایه دیگر نمیماند. شمس‌الدین جلالوف اقتصاددان تاجیک میگوید اگر در تاجیکستان پخته از ابتدا تا انتها یعنی تا برآوردن محصولات نیاز مردم در داخل کار کرد شود کشور میتواند نه کمتر از 3 برابر از پخته درآمدی خوب به دست بیارد.
در این سمت البته یک برتری بهبودی حس کرده می شود لیکن برای کاملا در حقیقت در بازار تاجیکستان در آوردن این محصولات ها را یعنی با ارزش دسترس مردم مهیا نمودن در این سمت نه تنها باید وزارت کشاورزی بگیم با این مشغول باشد باید که وزارت صنعت و تکنولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان متخصصان این ساحه و البته اون شخصان صاحب کارانی که از این منفیت به دست میارن
با تاکید اقتصاددان جلالوف تاجیکستان نمیتواند از پختکاری دست کشد چون که یکی از مهمترین مالهای صادراتی کشور به حساب میرود در بازار جهانی خریدار دارد و برای کشاورزان محلی هم در منطقه های دوردست کشور مشغولیت و درآمد اصلی کار به حساب میرود عین زمان قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی در حال افزایش است حالا 1 کیلوگرم پخته در بازار جهانی 1 دلار و 52 سنت خرید و فروش می شود سروینوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه
نفسی تازه می خواهم
دری آزادی رو کشوید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
شهناز نبیوه ساکن شهر دوشنبه روزهای به شما را تا تولد نخست فرزند خود انتظار است. میگوید هنوز یک سال پیش تصور او از مرحله انتظاری تولد فرزند نخستین دیگر بود و امید داشت که حاصل عشق زیبای والدان یک فرزند خواستنی و دوست داشتنی می شود و مهمان نو را همگان با خوشی انتظار می شوند. ولی ماهای آخر پیش از تولد شهناز همه در عصبانیت و دردسر می گذرد. طفل به نکاح شهناز هنوز تولد نشده در سندهای دادستانی یاد شده است و هنوز معلوم نیست که او و مادر را چی سرنوشته در پیش است. تولد فرزند به نکاح را اکثریت در جامعه سنتی تاجیکستان داغ برای مادر و کودک می نامند. در تمام عمر بعدی هم کودک و مادر از طعنه و ملامت اطرافیان امین نمی مانند. به خاطر جلوگیری از چنین حالت شهناز هم بارها خواسته است اسقاط حمل کند، اما میگوید او هر بار پدر طفلش مسلم او را از این راه باز می‌داشت، میگفت که ازدواج میکند و این طفل را هم یک جا بزرگ خواهند کرد. شهناز گفت:
همون بچه مرا تا 9 ماهگی ما وعده کرد، کودک نرس گفت مطرح میگیرم، همه 100% میشود. ما هم قجدت کردم، انتظار شدم، اینه 9 ماه شدم، در 9 ماهگی بچه خیست گفت من نمیخوام دیگه قطیت زندگی کردن، من دیگه قطیت یکان رابطه ندارم، کودک ما الیمنت چه میسپرم تمام.
شهناز ادعا دارد که در تصمیم گیری مسلم بیشتر خویشاوندانش نقش حل کننده بازیدند، چون که محض همانها مخالف ازدواج آنها و به خانه آوردن عروسی کودک دار هستند. این جوانها میگویند عشق آنها مثل یک کینو خیلی زیبا و ناگهانی شروع شد. شهناز نبیوه و مسلم سفر را یک صدمه تصادفی نقلیاتی در 3 سال پیش با هم شناس کرد. در یکی از کوچه های دوشنبه روز مسلم شهناز رو که از خیابان عبور میکرد آسیب سبک رساند. مسلم که در این حادثه خود را گناهکار میدونست، چند روز پی هم شهناز را به بیمارخانه برد و با همین راننده و مسافر جبر دیده با هم دل بستند. شهناز میگوید والدین مسلم هم یک دفعه به خانه آنها برای خواستگاری دختر آمدند و از ازدواج فرزندان راضی بودند. همان خواستگاری بود که به گفته شهناز او را به آینده خوب با مسلم دلپر کرد و او هم با این جوان نزدیک شد.
روسیه کار کنی رفت، حتی برای که کار کنه بیای ما را بگیره، آچهش نداد. بعد رفت دوجه هم نتونست استاده، یک ماه استاد اومد گفت که میگیرمت نکه تو این نه ماهگی ما همی وعده را کدک. نمیدونم سبب در چی باشه که مادرش نمیخواهد.
من
یک روزی بودن خونه من اومدن کن.
اما حالا به گفته شهناز خانواده مسلم نمیخواهند که دختر تحصیل دیده و حامله دار را از پایتخت به دهه کلین آورند. شهناز میگوید دل گرم مسلم را حرف های ناسزای خانواده و خش و تبار به او سرد کرد و حالا این جوان باز هم به مشورت خانواده باید با دختر دیگر عروسی کند. مسلم در صحبت با رادیو آزادی وجود مناسبت محرمانه با شهناز در گذشته و حالا به بحث ازدواج در آمدن در ماندن رابطه های خود را این دختر از خودش 2 سال بزرگ را رد نمی کند. وی می گوید شهناز رفتار خیلی دغل و ناروا داشت و در مدت آخر همه را در اطراف او زید خود شراند. وی می گوید آماده از تمام خراجات بعد تولد فرزند را به دوش می گیرد، اما نمیتواند با شهناز ازدواج کند. مسلم گفت
تمام خرجاتی که در وقت زایدن بعد از زایدن میشود ما را مشه به عوده میگیرم، از سبب که مناسبتش به خانگی ها بعد چیدگی های تا حال بعد های ما مقصد بای را در خانه برده نمیتوانم، نکه مقصد نگاه بین میکنم، نکه من روم نمیشه با کدام روم کد که مقصد مرا اپا ما دشنوم کدگی های مدر و مقصد پدر من که گپ و نویستگی های که مقصد شرمندگی و در بنشیدگی های من کدام روم کتی آدم هم به خانه میبرم.
اما خانواده مسلم ادعای شهناز را در باره این که گویا محض آنها مانع ازدواج پسرشان با او هستند به اساس میخوانند، هرچند میگویند در واقع رفتار شهناز خوششان نامده است و او به پسرشان چندان لایق نیست. کبریا نورمحمدزاده مادر مسلم میگوید حالا دیگر زمان نیست که فرزند را اجباری به کسی خانه دار کنی. با گفته او اگر پسر با این ازدواج پافشاری میکرد از دست آنها هم کاری نمی آمد. خانم نورمحمدزاده میگوید از حامله داری شهناز تا همین اخیراً خبر نداشت، وگرنه شاید کار تا این حالت نمی رسید. حالا شکایت شهناز از بالای مسلم در دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی مورد بررسی قرار دارد. در دادستانی هم به ما گفتند که عریضه شکایتی این زن جوان قبول شده مورد بررسی قرار گرفته است. اگر از نگاه اخلاقی رابطه محرمانه دو جوان و حامله داری زن پیش از ازدواج در جامعه مسلمانی شینی تاجیکستان غیر قابل قبول شمرده شود، قانون در این زمینه از حق زن دفاع میکند. مطلوبه باباجانوا یک حقوقشناس سازمان جمعیتی لیگ زنان حقوقشناس میگوید
جوان و دختری به بلوغت رسیده با خویش یکدیگر مثلا در مناسبت محرمانه قرار میگیرند و در نتیجه مثلا دختر حامله دار میگردد و پسر اگر جوان اگر ازدواج نکند در چنین حالت دختر میتواند که برای مقرر کردن پدری و رویاندن الیمنت نسبت همین جوان مراجعت کند و صد با عریضه دعوی و با هم آوردن همون دلیل ها و حالت و فکت های که تصدیق میکند مناسبت اونها را که در نتیجه صد حلنامه اوید مقرر کردن پدری و رویاندن الیمنت میبرارد.
ولی شهناز نبیه که در خانه پدراندر زندگی میکند میخواهد که بعد برباد رفتن آرزو و امیدهایش برای ازدواج و خانه‌داری با جوان دوست داشته اش این خانواده خراجات تولد و بعد آن را به گردن گیرد. موارد قبل از ازدواج حامله‌دار شدن دختران در تاجیکستان کم نظیر نیست، ولی با دلایل اخلاقی اکثر خانواده‌ها منفعت‌دار نیستند که این کار آشکار شود. بعضن چنین حامله‌داری‌ها با موافقه دو جانب به منفعت کودک انجام می‌یابد، اما در حالت‌های دیگر زنان مجبور می‌شوند با تقدیر تندیهن و هم سختی های را که از این به بعد به سرش می آید به تنهایی تحمل کنند.
بایگانی رادیوی آزادی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما محمدشاه ایلالوف، رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علمی تاجیکستان می باشد. جناب ایلالوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بود. صحبت امروزی ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمی تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلالوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضعیت فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنی که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای ما ضرور است چون این محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارند با همکارهای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس های سیمپوزیوم های کنگرس های بین المللی اونا رفته ها دارند، علم های خارجی اینجا می بیوند. علم تاجیک همون سمت و پیش رفته استاد است که زمینه برای اون داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن در سالو کار کردن لازم است، تو گفتم ممکن است که اصلاح کار کردن ممکن است. یعنی علم بدون انانا، بدون کار علمای پیش گذاشته هیچگاه پیش نمیرد. این ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانای نگو داریم. البته تغییرات میشد، لیکن تغییرات تو باید در چرچوب باید در بو نظر داشته انانایی که این یا اون کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب میکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانه دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم 10 سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیگیمون خیلی نزدیک سرکار نداریم و مستقل هستیم، گفتم ممکن است که در مقایسه با 10 سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوب تر دارد. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجله‌های بانفوذترین دنیا چاپ میکنند زیادتر هستند در ده سال آخر نسبت به دو سال 2000 یا نسبت به سال 90. یعنی ما پیشرفت داریم. البته در بعضی سوها البته کمی ما پسروی هم داریم. برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور هستند برای اینکه نتیجه‌ای که ما در اینجا می‌گیریم اون رو به همکارای خارجی خود پیشنهاد کرده بودیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی با نفوذ می‌چاپ کنیم. باید که اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی، با اسبابای که سال 80 و 70 برآوردگی اند. ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروز اساسی ما همین است، زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو می رویم و خفو رویم ما اولا ادامه دارد، چون که این گونه اسبابای قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمی تواند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش می کند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطح، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی میکند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است. لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم، علمان باید خودشون برای خود با یکان همکارهای دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خواجگی خلق اقتصادیات یابند تا که کار علمی اونا فایده آور باشد برای این یا اون کارخانه. اگر کارخانه فایده داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی، آنگاه این کارخانه میتواند مبلغ پرداخت کند. اگر نباشد نی. انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر، وابسته با سمت صناعت، سمت معاصر صناعت تاجیکستان رابطه دارد. متاسفانه سمت معاصر صناعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد مؤسسه ما با اشوی خام سر کار دارند. کار کرده چقور این یا اون اشوی خام به طرز باید شاید برای مونده نشده است. این کار ها ممکن در پیش باشند. من کمی در باره نوادس شما گفتم، یکی از مسئله اساسی رشد نوادسانی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راههای مربوطه، راههای خیلی خوبی، یعنی راههای فایده آوری که توسط آنها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم، در تاجیکستان داریم، فرض کردیم معدن، فرض کردیم مسئولیت خارجی قشلاق و دیگر چیزی که ما داریم، کار کرده عمیق چقور معاصر تکنولوژی آن را ما تشکیل کرده توانیم.
با استاد ما میدانیم که شما رهبری یک مرکز اینوواسیونی را بر عهده دارید. لطفا میگوید این مرکز مساعدت نمیکند؟
ما فقط با یک مسئله سر و کار داریم، با مسئله جلب منابع برخوردشونده الٹرناتیو انرژی. همین مبلغ جلب کردن در کار، چون که شرایط داریم ما. البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستند، دریاهای ما هستند، لیکن فقط با دریاها محدود شدن معنا ندارد، زیرا اینجا هم امکانات دیگری که ما داریم، برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب، باد، بیوماس و غیره و کزوی آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم، اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم. برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم. آب وابسته به فصل سال زیاد میشد و کم میشد. برای که ما اقتدار نگاه داریم، خوب میبود اگر در پهلو این استانسی آبی ما یک استانسی افتابی میداشتیم که در وقت کم شدن بالانس آب این از حساب انرژی افتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم. خب همین سمتو به کور رفته استود است. اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است، ما باید اون کشود گذاریم. طبیعت ما، تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون، از جمله از کرمنی ما میگوییم، سولفور از کرمنی، یا که انقدرش گوییم از کوارتز، از کوارتز طرز صفت گوناگون، از جمله یک مفهوم است به نام کوارتز صفت افتابی. این گونه کوارتز ما داریم و ما باید در کوششون باشیم که استحصال الیمنت های افتابی یا که بعضی بطری افتابی میگویند، همین ما باید همین موادی که از اون بطری افتابی سخته میشد باید حساب خودمون باشد و نه از خطای خریم یا که از کشور دیگر خریم، بلکه همین خیر ما باید کار کنیم که برعکس از ما خرند. و غیر از این ما برای زود алюмини тоҷик ё завод электрохимии ёвон. Дар ин заводҳо мо имконияти коркард ин чизҳое дорем, яъне мо ванно электролизии ки дар ин заводҳо ҳастанд, онҳо зиёданд нисбат ба зарурияте ки ин заводҳо дорад. Ва мо бояд мо метавонем дар баробар барои мисол истеҳсоли алюмини истеҳсоли кремний ташкил кунем дар ҳамин электролизо, дар ҳамин ванно электролизи. Яъне аз ҳисоби ҳамин ду омил мо шанси хеле хубе дорем дар баланд бардоштани ҳамин саноати истеҳсоли кремний сифати офтобӣ.
و باز چی مثالی آورده میتونید که دستاورد
آلمانی دیگر توجیک؟ مثال دیگری که من برای شما آورده میتونم ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا کزا این سنت با همکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم ما باید همین خیلی کار تشکل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکل کرده توانیم خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما همکاری میکند ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط یک مرکز من ما که مرکز کلان نیستیم یک 20-25 نفر کارگر داریم در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با مراق دارند فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر همکاری
برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری علم از طرف دولت متأسفانه کمتر شده است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم به مراتبه کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونا هم نمیتونن اینجا آدمشان فرستوند که در اینجا کار کند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. من ما پیش ما من استودگی است چند سال باز ما اینا کار بدوده نمیتونیم. من بنای لابراتوری است. خیلی که با امید هستیم که اون کار میکنیم در این سمت.
پس با کدوم کشورها حالا
بیشتر؟ ما اساساً با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم. در دایره یک برنامه به نام هوریزونت 2020، هوریزونت 2020 ما یک پروژه تمام کردیم، حالا کوشش داریم پروژه‌های نو با اونا همکاری کنیم. با اونا همکاری کردن آسان‌تر است، خوب‌تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. من رفته بودم به نزدیکی یک جوب لکچه خونده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونا لیکن خبر از آمریکا دور است. خیلی که نباشد. ما همکاری داریم. ما با علمان هندوستان همکاری داریم. با علمان خطای همکاری خوب داریم. همکاری مون است البته. همکاری هیچگو از بین نمیرد چون که علم با همکاری زنده است. علم سرعت ندارد. این دانستان در کار. و کوشش میکنیم که میکنه.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساساً اون انانوی که اکادمی علوم در طول سالها داشته است این انانو زنده هند، این انانو کرک استودند پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمیک اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند از تحت سروری اکادمیک رحیمی کورو هستند اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زنده اند و کور پیش رفته استودند البته مخصوصیت ها هست مخصوصیت ها هر دوره هست من میفهمم اینا لیکن اساسا ما کورو ادامه داده استویم من حساب میکنم که اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟
کفایه نیست لیکن آخه چقدر هست همون قدر است آقا ما کجا میگیریم بودگیش گرفته استودیم باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم ما باید اثبات کرده توانیم نشان داده توانیم که علم ما ضرور است علم ما اهمیت دارد برای علم ما یک خریدار موجود است این از خود ما وابسته است
خیلی تشکر استاد
سلامت باشید
با سپاس از محمدشاه ایلولوف رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان برنامه امشب را به پایان میبریم تا برنامه دیگر یکا یک شما را در امان خداوند میسپارم زندگی همین است ای عاشقی ای دل دیدی چه نانو
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو، حملگری تیم ریالی مادرید و منتخب پرتغالیا، بهترین فوتبال بازی سال 2017 از روی روایت فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 اکتبر در تئاتر استرادی پالادیوم لندن برپا گردید. چنان که سامانه رسمی فیفا خبر داده است، رونالدو در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در حیط دستش قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا گردیده است و بهترین نشانزن لیگ قهرمانهای اوروپا می باشد. در 13 بازی 12 گل زده است. او همچنین بهترین فوتبال بازی اوروپا از روی روایت اویفا، اتحاد سازمان های فوتبال اوروپا شده است. باید گفت که رونالدو سال گذشته نیز بهترین بازیگری سال از روی روایت فیفا گردیده بود. سرمربی دسته ریال مادرید زیندین زیدان بهترین مربی سال 2017 اعلان شد. در موسم گذشته ریال تحت رهبری زیدان قهرمان اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، سوپر جام اویفا و سوپر جام اسپانیا گردیده است. جایزه بهترین دروازه‌بان سال از روی روایت فیفا با جان لویجی بوفون 39 ساله دروازه‌بان یوونتوس ایتالیا سپرده شد. پهلوانان تاجیک سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان سینشان تا 21 ساله که روز 22 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیه به پایان رسید، مدال های برنجی به دست آوردند. سامان محمدبیکوف در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی یعقوب جوادوی آذربایجانی را مغلوب کرد. تیمور رحیموف باشد در وزن زیر 100 کیلو در قوازمایی برای مدال برنجی بر دانیل زورن از آلمان پیروزی به دست آورد. در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان حدود 600 ورزشکار از 82 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 14 مدال غالب شد. دسته تاجیکستان با کسب 2 مدال برنجی در بین 82 کشور مقام 17 را صاحب گشت. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ که روز 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی شروع شد شرکت می‌ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقات بیش از 270 ورزشگر از 47 کشور رقابت خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر، سهراب باقیف، کرامت الله حکیموف، طلب الدین فایزف، کامرانشاه استوپیریان، سید جلال سیدف و عادل جان سفرف شاملند. این مسابقات تا روز شنبه 28 اکتبر ادامه می‌یابد. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقوف گذاشته دوری 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 5-4 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. بازی قهرمانی ششکرته تاجیکستان استقلال با دسته خوجند شفقنگیز و پرشدت صورت گرفت. تا دقیقه 81 حساب برابر 4-4 بود. گلی حل کننده را حملگر منوچهر جلیلف نشانزنی بهترین مسابقات در آخری بازی به هدف رساند و به استقلال پیروزی آورد. دسته استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است، صرف نظر از نتایج 4 بازی باقی مانده‌اش برای رقیبانش دست نارس می باشد. استقلال برای ششمین بار با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. دسته خوجند که با 37 امتیاز در جدول مسابقات مقام دوم را کسب کرد، با مدال های نقره سرفراز می گردد. رستم خوجایف سرمربی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده ای دستش اظهار خوشحالی نموده، درباره مسابقات امساله چنین ابراز نظر کرد.
دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است در این مسابقات، لیکن دیگر دسته هم آوازی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند و باوری داریم که فوتبال ما پیشرفت است.
باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که با 34 امتیاز در جدول مسابقات مقام سوم را از آن خود کرده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش صاحب مدال های برنجی گردید. ولی دسته حاصلات ناحیه فرخور که با 15 امتیاز در زینه آخرین هشتم جایگیر شده است، لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را ترک میکند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در بازی آخرینش در مهمانی بر تیم زرداری اسفره با حساب 3-1 غالب آمد، با 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مقام اول را کسب نمود و سال آینده در مسابقات لیگ عالی شرکت می‌ورزد. دسته اسخطه شهر خوجند که در میدان خود تیم زرفشان پنجکنت را با حساب 2-0 شکست داد، با 45 امتیاز مقام دوم را گرفت و صاحب مدال های نقره گردید. همکنون اسخطه با دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی که در مسابقات امساله لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را اشغال نمود، برای حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم سال آینده مبارزه می برد. مدال های برنجی با 44 امتیاز نصیب دسته سامانی دنغره گردید. سامان در بازی آخرینش در میدان خود بر تیم وحدت شهری وحدت با حساب 5-2 پیروز شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. هواداران پارکور در تاجیکستان قصد دارند که فدراسیون این نوع ورزش را تأسیس بدهند. هدف اصلی پارکور عبور مانعها توسط جهیدن و حرکت های دیگر بوده است. حالا در این باره گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعدی تماشای فیلمی چلویک پاوک با جهیش و حرکت های غیریادی شروع کرد. او حالا می تواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود.
شوقی جهیدن از خوردی در دلم بود. وقتی که فیلم های تصویری تماشا میکردم با قهرمان ها مانند شدن میخواستم. آنها حرکت های عجیب انجام میدادند. فکر میکنم که تمام کودکان پریدن را نغز میبینند. بعد از تماشای فیلم های چلویک پاوک و محله 13 هم فهمیدم که چونی نوع ورزش هست با نام پارکور. بعد من هم به این نوع ورزش با طور کسبی رو آوردم.
اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نمودهش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند.
این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز میدارند. آنها آدمان شوروی اند. از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول میشوم اول جایم را میسنجم. من دیده و دانسته خودم را به جری نمیپرتویم.
جوانان در تاجیکستان اصلا از سال 2005 به پارکور مراق ظاهر کردند، اما تا هنوز آنها جای معین برای تمرین ندارند و گوشه های مختلف شهر از جمله بناهای ناتمام را برای خود تمرینگاه انتخاب کردند. پارکور اصلا اصطلاح فرانسوی است که معنی عبور کردن مانعه ها را دارد. وطن این نوع ورزش هم فرانسه است و اساسگذار آن دیوید بیلی است. او در آیله آتش نشان و ورزشگر بزرگ شده، خود هم مدت در قشونهای آتش نشانی پاریس کار کرده است. دیوید در سن 15 سالگی با گروهی از جوانان شناس می شود و حرکت های خود را با آنها می آموزاند. به همین طریق پیروان خود را پیدا می کند و در نتیجه تیم یمکسی تأسیس می یابد. اسکندر می گوید پارکور یک جزء حیاتی است و در حل نمودن بسیاری از مشکلات زندگیش هم از اصول های پارکور استفاده می برد.
وقتی من به این کار مشغول می شوم احساس قوا، آزادی و باوری به آنی که می توانم مانعه ها را پس سر کنم وجودم را فرا می گیرد. این مانعه های هستند که نه تنها فعلا در پیشم است، بلکه مانعه های زندگی ام را نیز به این حرکت هایم حس می کنم. در پارکور از نقطه آ به نقطه ب رسیدن است. من نیز اول یک راه را می سنجم که آیا به این طریق می شود که مانعه را حل کرد. اگر نشود پس دیگر راه را می جویم.
اسکندر در آیله ورزشگر تولد شده، نخست نبره سید مومین رحیموف چمپیون جهان اید به گوشتی سامبو است. او می گوید از جانب نزدیکان و پیوندانش در راه پیش گرفته خود دستگیری نمی یابد، ولی باور دارد اگر بابایش در حیات می بود از این شغل انتخاب نموده ای او استقبال میکرد.
اگر بابایم زنده می بود من هیچگاه به این حالت نمی افتادم. وی همیشه مرا دستگیری میکرد، در مکتب هم کمک میکرد، اما بعد از مرگش همه چیز تغییر یافت. همه به خصوص نزدیکان از ما روی گردانیدند. این خیلی علم آور است که نفران نزدیک کمک نمیکنند.
اسکندر میگوید مثل او امروز جوانان زیاده به این نوع ورزش رغبت دارند و ضرور است که آنها در یک باشگاه جمع و به ورزش حرفه‌ای جلب شوند.
تلاش دارم که فدراسیون پارکور و فریران را در تاجیکستان تأسیس بدهیم، زیرا زیاد میخواهم که با تأسیس این فدراسیون دیگر جوانان که به این شغل شوق دارند جلب نمایم. در تاجیکستان نفرانی که به این نوع ورزش مشغولند چندان تجربه زیاد ندارند، اما نفرانی که مشغولند زیاد استوارند، زیرا چندین مرتبه دستشان را شکستند، زیرا استاد نداشتند که به این کار راهبری کند.
این گروه جوانان برای دریافت اجازتنامه اخیراً به وزارت عدلیه کشور مراجعه کردند و امیدوارند بالاخره بعد بیش از 10 سال این نوع ورزش در تاجیکستان رسماً اعتراف می شود و آنها با شرایط های ضروری تامین خواهند شد.
و در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای هواداران فوتبال تاجیک. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله در گروه بی از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به گروه بی دسته های منتخب جوانان بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شاملند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را روز 31 اکتبر با تیم بنگلادش انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان جوانی تاجیک 4 نویبر با منتخب شریلانکا، 6 نویبر با تیم مالدیو و 8 نویبر با دسته ازبکستان رقابت می کنند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن است. وی افزود:
ما در خانه بازی میکنیم، اگر مخلصان ما را دستگیری نمایند بچه ها با روحیه بلند بازی خواهند کرد. در هر یک بازی میکوشیم که غالب شویم.
باید گفت که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در ملایزیا برپا میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را میگیرند از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما